محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله حجج الله فی ارضه و خلفائه فی بلاده و غیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال مسلمانان و شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در جلسه پیشین عرض کردیم که در دیدگاه شیعه عدل یکی از اصول اعتقادی است و این عدلی که میگوییم یعنی صفتی از صفات فعلیه حضرت حق که ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند عادل است و عدل می‌ورزد و به هیچ روی ظلم نمی‌کند. اگر کسی خدا را متهم کند به اینکه خدا ظلم کرده، خدا را نشناخته و خود این اتهام بدی است. و گفتیم که ما حسن عدل و قبح ظلم رو ذاتی می دانیم. شیعه قائل به حسن ذاتی عدل هست و به قبح ذاتی ستم و ظلم. یعنی ما معتقدیم که واقعا ظلم فی حد نفسه خودش واقعا ظلم و بده. هر کی ظلم بکنه بده و چون هر که ظلم بکند بده است، خود خدا هم ظلم نخواهد کرد و نمی شود. منزه از خدا، قدوس است، والاتر از آن است که ظلم بکند، چرا که ریشه ظلم عجز، ریشه ظلم جهل، ریشه ظلم نیازه و خدای متعال نه عاجز است نه نیازمند است و نه جاهل است، سبحانه و تعالی اما یصفون. گفتیم مکتب خلفا آمدند صفت عدل رو از خدا گرفتند، یعنی میگوین خدا میتواند ظلم کند و اگه خدا ظلم کرد همون ظلمش هم خوبه و ظلمش عدله. تقدر میفرمایید؟ میگه اگر خدا ظلم کرد ظلمش خوبه. یه وقت هست ما میگیم آقا یه حرف، مثال بزنم واضح بشه، یه وقت هست میگیم که آقا یه حرف زشتی داریم، یه حرف نابجایی داریم، یه حرف رکیکی داریم، یه حرف خوبی داریم و گفتار نیکی داریم، یه گفتار بد و زشتی داریم، یه گفتار نیکی داریم. و مثلا محبوب ما یا امام ما یا مثلا اون کسی رو که قبول داریم گفتار نیک میگه و حرف زشت نمیزنه. یه وقت هست میگیم که آقا اصلا زشت و نیکی نداره این محبوب ما، فحش هم که بده نیکه، فحش از دهن تو طیبات است. دقت کردید؟ ما شیعه معتقدیم که واقعا یه چیز خوبی وجود داره و یه چیز بدی واقعا وجود داره و خدا محال است که بد انجام دهد یا بد حکم کند یا ظلم کند یا بد بگوید و رسول خدا نیست چنین. به عدل خداوند رفتار می کند. خدا عدل است، عدل لا یجور. اینقدر خدا عدالت می‌ورزد که گویا خودش عدله. عدل لا یجور، خدا ظلم نمی‌کند، جور نمی‌کند، منزه است. او میگه نه، ممکنه خدا هم جور بکنه، ممکنه خدا عرض میشود که حرف بی خود بزنه، اما اگه بی خودش هم زد، بی خود خدا رو خوب حساب کن، بعد خدا رو خوب حساب کن. این تهمت به خداست و ریشهش خدا ناشناسی است. یک کتابی هست به دوستان طلبه توصیه میکنیم که این کتاب رو حتما بخونن، کتاب بسیار بسیار مفید و راهگشایی است. به دوستان غیر طلبه هم توصیه میکنیم که ترجمهش رو اگر توانستن پیدا کنن و بخونن. این کتاب در حقیقت مقدمه مرآت العقول بود، مرآت العقول علامه مجلسی، که مرحوم آقای علامه مرتضی عسکری نوشته بود. بعدن دیدن کتاب خوبیه، از مقدمه بودن در آمد و شد دو جلد کتاب به نام معالم المدرستین. معالم المدرستین یعنی معارف دو مکتب. بعدن هم ترجمه شد به دو مکتب. آقای عسکری، علامه عسکری، آمده در این کتاب تقسیم کرده، میگه مکتب خلفا، مکتب اهل بیت، صحابه در مکتب خلفا، صحابه در مکتب اهل بیت، عدل در مکتب خلفا، عدل در مکتب اهل بیت، توحید در مکتب خلفا، توحید در مکتب اهل بیت. این دو مکتب رو کنار هم سنجیده، منصفانه ها، با مدرک و بدون اهانت، بدون جسارت، بدون لعن و نفرینی، نه کنار هم که آقا اونا در توحید چی قائلن، ما چی قائلیم، اونا نسبت به صحابه چه میگویند، که میگویند کل صحابه عدولند و مانند ستارگانند، به هر کدوم که اقتدا کردی راه جستی، و ما نسبت به صحابه چه میگوییم. و تا به آخر یکی از مطالب همینه، آقا ما معتبر صفات خدا از عادل بودن انداختن. گفتیم چرا؟ به جهت اینکه کسانی که بر جای رسول خدا نشستن، اینا همین جور دارن ظلم میکنن. خب چطوری بگن این جانشین رسول و خدا و امیر مؤمنان و خلیفه خدا روی زمینه؟ این که اصلا قول بیشا خودم همین جوری داره گاز میده و میره. در فسق و فجور خلفا به جایی رسیدن که فساق درجه یک فاحش خانه ها اینجوری عمل نمیکردن، که واقعا مجالش نیست و حالش نیست که به شما عرض بکنم ولید ابن عبدالملک مروان چقدر فاسق بود، یزید ابن عبدالملک مروان، اینا چه میکردن در فسق و فجور در بنی امیه، یا خود یزید، یا آدم سگباز عرخور. امام صادق، امام رضا سلام الله علیه، امام رضا فرمودن، مدرکشم بخواید همین الان میتوانم عرض کنم، امام رضا فرمودن که شایسته است که هر مؤمنی وقتی که شراب رو، آبجو را میبیند یا شطرنج را میبیند، لعنت کند یزید را و به این دو آلودگی مبتلا نشود. چرا؟ به امام رضا میفرماد، فرمان به جهت این که وقتی یزید سر ابی عبدالله رو گذاشته بود و جسارت میکرد، اون لحظه میز شطرنج رو چیده بودن، چوب میزد به لب و دندان ابی عبدالله و شطرنج میزد. و اگر امام رضا نمی گفتن، من واقعا جرأت نداشتم بگم. خدا می داند نمی توانستم، نه برای معرکه گردونی روزه، واقعا جرأت به زبان آوردن ندارم. امام رضا می فرمایند که اون لحظه یزید آبجو می خورد و یه جرعه که می خورد اضافه شو به کنار سر ابی عبدالله می پاشاند. بنابراین کار به حلال حرومش یه مطلبه. امام رضا می‌فرمایند هر کسی که شیعه است، اگر همچین چیزی رو دید، یعنی اون سفر رو دید یا شراب و آبجو رو دید، یزید رو لعنت کنه. خواهد مدرکش رو پیدا کنم الان بگم خدمتتون که حالا وقت گرفته میشه. الان مدرکش همراه هم هست، توی موبایلم آدرسشو دارم. حضرت از رو بخونم. عیون اخبار الرضا جلد 4 صفحه 419 و عیون اخبار الرضا، ببخشید معذرت خواهم، من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 419، عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد 2 صفحه 22، بهار الانوار جلد 44 صفحه 299. یعنی 3 تا از مدارک اصلی شیعه رو عرض کردیم. حدیث چیه؟ حدیث این است که امام رضا می‌فرمایند هنگامی که سر امام حسین علیه السلام را نزد یزید ملعون بردند، دستور داد تا تا سفره آبجو انداختند و مشغول عیش و نوش شدند. پس از آن سر مبارک را کنار تخت بر زمین نهاده، بساط شطرنج را پهن و مشغول قمار شدند. او سید الشهدا علیه السلام، امیر المؤمنین و رسول خدا را به باد مسخره گرفت و استهزا می کرد. هنگامی که از رفیقش برنده می شد، سه مرتبه آبجو می نوشید. لا اله الا الله. امان از دل و بقیه اش را کنار تشت بر زمین می ریخ. هر کس شیعه ماست باید از نوشیدن آبجو و بازی کردن با شطرنج امتناع نماید. هر کس چشمش به آبجو یا شطرنج افتاد، یاد سید الشهدا علیه السلام نماید و یزید و آل یزید را لعنت نماید تا خدا گناهان او را بیامرزد، اگرچه به عدد ستاره های آسمان باشد. خب اینا اینقدر گستاخ بودن خلفا که همه نوکار رو میکردن، فسق و فجوری رو علنی دیگه. خب اینا رو چجوری بگن عادلن؟ عدل رو از صفات خدا گرفتن که دیگه وقتی خدا قرار عادل نباشه، خلیفه عادل نبود که دیگه چیز مهمی نیست. دقت کردید؟ بعد آوردن روایت جعل کردن، روایات دروغین فراوان که در مکتب خلفا ابو هریره ها همین جور گفت دروغ گفتن که کنتور نمیندازه. شروع کردن جعل کردن که بله به پیغمبر اکرم گفته شد که آقا اگر ما بعد از شما گیر حکامی افتادیم که اینها ظلم کردن و عادل نبودن و فاسق نبودن، ما چه کنیم؟ پیغمبر گفتن حتما اطاعتشون کنید. آقا اگر فاسق بودن، پیغمبر گفت اطاعتشون کنید. اگر ظلم کردن، کشتار کردن به ناحق، پیغمبر گفت عدالتشون را، عادل نبودن، پیغمبر گفت اطاعتشون کنید. و این دینه. لذا بعداً در مکتب خلفا این چنین بود. الان شاید شما تعجب کنید که مثلا آقای ملک سلمان، یا این عرض می شود که پسر کزاییش، یا اون ملک عبدالله یا فهد، با آقای رئیس جمهور مثلا امریکا یا با دختر او و یا همسر او قشنگ داره شیشه ویسکیش رو به هم می زنه و بنوش بیاد یزید می کنه. سر میکشه. بعد ما عکسش رو میگذاریم که آقا بیا این خادم الحرمین شریفین ویسکی خورد، اینم عکسش، اینم فیلمش. خب پس چی میگه آقای امام جماعت وهابی مسجد الحرام؟ چی میگه آقای سدیسی؟ میگه آقای حذیفی امین قاریان کذایشون؟ اینا چی میگه داشتن ویسکی میخورد این آقای خادم الحرمین شریفین و ولی امر شما؟ میگن آقا این حدیثه که پیغمبر فرمود حکام و خلفا و انفسقوا، اگه فسق هم داشتن لازم الطاعن، واجب الاطاعن، باید اطاعتشون کرد. برای من و شما سنگینه. او میگه نه، اصلا پیغمبر گفته اگه فاسق بود، اگه کشتار کرد، اگه دیکتاتور بود، اگر شکنجه کرد، اگر زندان داشت، اگر هر چی که کرد اطاعتش کنید حتما. اطاعت از او، اطاعت از خداست. ما میگیم این چنین نیست. پس شرط عدالت، شرط عدالت به معنی گناه نکردن، شرط عدالت به معنای دیکتاتور نبودن و ظلم نکردن و کشتار نکردن رو از خلیفه گرفتن. به همین جهت شما میبینید که بودن خلفایی یا استاندارشون، ولید ابن عتبه استاندار عبدالملک مروان بود در کوفه، شنیدید که مست بود و آمد مسجد نماز صبح، الله اکبر تلو تلو میخورد، نماز صبح شروع کرد. خب اینایی که تو صف واسطه بودن، چند هزار جمعیت تو مسجد کوفه، نمیدیدن که این مردی که مسته و چون کشتی بیلنگر کج میشد و مش میشد، چرا میدیدن؟ چجوری اقتدا کردن؟ مکتب خلفا میگفته اب نداره، تلو تلو میخوره و نماز خونده، نماز صبح 4 رکعت خونده. بعد گفتن آقا 4 رکعت شد، برگشته گفته امروز سرحالم، یه دو تا عرق مستی هم زده، میخوایم بیشتر بخونیم. نسبت به ولید ابن عبدالملک مروان دارد که مست بود و با کنیزش زنا کرد و بعد عشقش کشید تو عالم مستی، که امروز که خلیفه نماز میخونده، باید نماز خونده بشه، نماز جماعت، به کنیز زن مست جنوب لباس مردونه پوشوند، گفت تو مرا الان تو مسجد به جای من نماز بخون. هرچی بهش گفتن بابا، گفت امر امر خلیفه است. همینی که میگه آمده زن، همه میبینن زنه، لباس خلیفه و عمامه خلیفه به کلش، زنم هست، زن و جنوب. آمده تو محرام واسطه الله اکبر. مسلمان هم یکی ننوشته که اعتراض کردن که آقا یعنی چی؟ آقا من اصلا نمیخوایم نماز، میریم پیکار نواز دادن الله اکبر. من میبینم برخی از جوانان میان به من میگن حاج آقا چقدر خوبه این، مثلا خود بنده در فرودگاه‌های مختلف دیدم، شما هم دیدید اگر رفتید خارج از ایران یا کشورهای عربی یا خلیج فارس، مثلا بحرینی، مسقطی، منامه‌ای، میبینید از آن که میشه میگن الله اکبر، یکی میره جلو، نه معممه، نه هیچ، یکی میره جلو میگه الله اکبر، وا میسته بقیه پشت سرش اقتدا میکنه. این آقا کیه؟ نمیدونه کیه، از کجا آمده نمیدونه کجاست. بنده در فرودگاه بحرین چند سال پیش، شاید 8 سال پیش، منتظر یه پرواز ترانزیت بودم که از بحرین بیایم عراق. چندین ساعت تو نمازخونه دراز کشیده بودیم، گفتن الله اکبر، ما هم وضوشون کردیم میشیم نماز بخونیم، گفتیم الله اکبر، یهو دیدم که یه 60 نفر بهم اقتدا کردن همه اینجوری. گفتیم خب مگه امینا به ما اقتدا کنه؟ ها نخندیم شب محرم، حالا من چیکار کنم؟ خدا، گفتم بذار یک نمازی بهتون نشون بدم. ما گفتیم ولا ضالین، همه گفتن آمین. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، اونا بسم الله رو از نماز حذف کردن دیگه. دیدم اینا یه لحظه تکون خوردن که بسم الله گفت، رفتیم رکوع، رفتیم سجده، بود رکعت دوم بسم الله الرحمن الرحیم، دیدیم که بلا تشبیه مسلم یه گده رفته، رکعت اول یه گده رفته، به قنوت که رسیدیم دیدیم همه رفتن، ما تنها موندیم. تازه خدا را هم که تو قنوت نگفتم الله ملن اول از آل من سلم حقم محمد و آل محمد. خلاصه نمیشناختن که منو اصلا مسلمانم، شیعم نیستم، رفتم جلو همه گفتم الله اکبر. بعد این رفقای جوان ما میاد میگن آقا ببین چقدر خوب، چقدر نمازشون مرتبه. حالا ما موقع نماز که میشه لشکر پراکنده جگر زلیخا، یکی اوور، یکی ایور، یکی ایور، خب این چه نمازیه؟ ببین اونا چقدر نمازشون با شکوه. از قضا پسرم نماز ما ارزشمنده. چرا؟ ما میگیم اون آقایی که میخواد جلو بیسته و از طرف ما سخن ما رو به خدا بگه باید گناهکار نباشد، نباید کسی باشد که چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکند، گرچه در محراب و منبر دلبری ها میکند. باید عادل باشه. عادل باشه یعنی چی؟ یعنی باید اصلا گناه کبیره نکند و اصرار بر صغیره نداشته باشد. علاوه میدانید از شرایط امام جماعت اینه که اصلا گناه کبیره نکنه، اصرار بر صغیره هم نکنه. علاوه بر اون فقها میگن چی باید داشته باشه؟ مروت. یعنی ممکنه که مثلا یه امام جماعتی گناه کبیره نکنه، گناه صغیره نکنه، اما فردا شما ببینید سوار یک دوچرخه کورسی شده با یک رکابی و یک مثلا فرض کن شلوارک توی فلکه دور حضرت داره ورزش صبحگاهی میکنه. خب چه فهم امام جماعتی؟ باید مروت، یعنی شؤونی از وزانت، از وقار، از متانت یک مؤمن باید داشته باشه. تا این امام باشه، تا این امام جماعت باشه یا امام جمعه باشه. حتی مرحوم صاحب عروه آیت الله عظما، آیا اسد کاظم یزدی، در عروة الوثقی می‌فرماید که شخصی که عادل نیست، احتیاط این است که خودش ممکنه عادل باشه، خیلی هم آدم مقدسی باشه، اما خودش رو عادل نمی‌داند. فرماید احتیاط اینه که شخصی که خودش رو عادل نمی‌داند جلو وا نسته، راضی نشه که امام جماعت باشه. منی که می‌دانم اعمالم قصور داره در پیش خدا و چنان که شایسته و بایسته نکو نیست، نماد برم جلو بیستم بگم الله اکبر. خب نتیجه این فرهنگ چیه؟ نتیجه این فرهنگ این است که فرهنگ تشیع عدالت محور است، عادل پرور است، عادل پرور است. ما اول دست میگیریم میگیم خدای ما هم عادله، رسول ما هم عادله، امامی رو که من معتقدم هیچ گناهی نمی کنه، هیچ ظلمی نمی کند، هیچ اشتباهی نمی کند، پاکیزگانن از هر رجس و پلیدی، هیچ پلیدی و آلودگی در اونها راه نداره. هیچگاه ائمه هدات مهدیین، حتی دشمنانشون و دشمنان ناسبیشون نتوانستن سوژه‌ای بگیرن از اونها که همچین گناهی، همچین خبطی، همچین دامن و آلودگی یا هرزگی از اونها سر زده. عیبی نداشتن تا بجویند و نقصی نداشتن تا بگویند. همه محدثین و مفسرین و مورخین سنی اعتراف کردند که این 12 نفر امام و این اولاد رسول بتول زاهد و عابد و پارسا و نقی و پاکیزه دامن و پاکیزه دل بودند. واقعا برید آثارشون رو ببینید، همه به طهارت علی ابن موسی رضا جمهور مسلمین اعتراف کردند. هیچ کس نتوانسته است از علی و اولاد علی یه سوژه، و هیچ کس نتوانسته است ظلمی از اینها نشان بده که حتی اینها به مورچه‌ای ظلم کرده باشه، حتی به قاتلشون مثل ابن ملجم. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، حتی به قاتلشون. امام حسین به لشکر هور، هر سال گفتیم به لشکر هور که آمدن جلوش رو گرفتن، اول آب داد، نه به تمام 1000 نفر آب داد، به اسبهای اونها آب داد، به اسبهای اونها آب داد، در اوج کمال و پاکدامنی. عدل رو از خدا گرفتن، از رسول تهمت زدن و خلفاشون هم که معلومه هر جنایتی کردن گفتن اطاعت از خلیفه واجبه، هر دناعتی و هر آلودگی و هر پستی و سفلگی از اینها سر زد، اعمال شنیع اخلاقی انجام میدادن. من خدا میدونه ماه محرمه، حالتون بد میشه و منبر منزهه، و الا بگم مثلا باور نمیکنید که واقعا همینجور که این شنیع رسما مشروب میخورده، اعمال بسیار کثیف را در دوره خلفای بنی العباس انجام میدادن رسما. کار به جایی رسید که سلاطین بسیار متعصب ضد شیعه سنی مثل سلطان محمود دیگه اینا را علنی کردن. سلاطین سلاجوقی، سلجوقیان و خوارزمشاهیان اینا سنی بودن و فرض کن ملک عبدالله الان بودن، مثل سعودی های آل خلیفه الان بودن، مثل این امیر کویت. دیدید امیر کویت اومد ایران برای سان تلو تلو میخورد، دیدید فیلمش رو، آمده به یک کشور رسمی شب اینقدر خورده مدی که باید بیاد از روی فرش قرمز در کنار رئیس جمهور ما بیاد و بره برای مذاکره و صحبت و چنین تلو تلو میکن، راه عوضی میرفت. این بیچاره آقای روحانی شونهاش میگرفت میچرخون از اینه بیا نخوری زمین. خب قرازم که الان میبینی که سلطان محمود خوارزمشاه پسری زیبارو در کنارش داشت به نام عیاض. همه میدانستن که اینا نرد محبت میبازن، به حدی که تمثیل شد برای تمام شعرهای ایرانی. ببینید تمام شعرهای ایرانی در تاریخ ادبیات هست، قصه محمود و عیاض. میخوام مثال بزنم، میگن قصه محمود و عیاض، شرابخورگی هاشون که بماند، حرمسرای هاشون که بماند، کشتارهاشون هم که بماند دیگه. رسما آدم میکشتن، پوست میکندن، سر میزدن. پول دایش کی میده غیر از عربستان؟ این ثمره اون مکتبه، دقت می‌فرمایید، ثمره اون مکتبه که عدالت رو حذف کرده. ما میگیم عدالت، امام جمعه باید عادل باشد، امام جماعت باید عادل باشد، به هر کسی نباید اقتدا کنی. ما الان گاهی می‌بینیم برخی از سنی‌گری‌ها، بنده حالا فرودگاه برین رو گفتم، فرودگاه تهران واستادم دارم نماز می‌خونم، چند نفر اقتدا کردن، برگشتم گفتم آقا شما من می‌شناسید؟ گفتن نه آقا. گفتم من کیم؟ گفتن نمی‌دونی. اسمم چیه؟ گفتن گفتن خب چرا اقتدا کردین؟ آقا ما قبولتون داریم. خب چجوری کسی که نمیشناسی قبول داری؟ گفتم عزیز من شرط نماز این است که تو باید امام جماعت رو بشناسی، خودت بدونی که عادله، یا نه وارد یه مسجدی شدیم میبینی که مثلا این کسبه بازار فردوسی، کسبه چهارراه خسروی، اینا که یه عمر اینجا زندگی کردن، اومدن توی مسجد المهدی به این آقا اقتدا کردن. اینا که میشناسن 50 تا آدم متدینی که از قیافشون معلومه که متدینن، به اطمینان کردن، یه اماره یه منشانه یه که ان‌شاءالله عادل بعد اقتدا میکنه. همینجوری که نمیشه. عدالت در فرهنگ ما اینه، عدالت رو که برداشتی در جنایتی میکنی. بعد میگن آقا در خودت عادل باش، اگر من یه گناهی میکنم دیگه فاسقم، باید سعی کنم که هیچ گناهی نکنم تا عادل باشم. انسان یا ظالم است یا عادل است. اگه دارم گناه میکنم به خودم ظلم کردم، پس عادل نیستم. عدل رو به زندگیت بیار، عدل رو به خانوادت بیار، عدل رو بین بچه‌هات بیار، عدل رو در تقسیم ارثت بیار، عدل رو در محیط کارت بیار. به عدالت با شاگردت رفتار کن، به عدالت با استاد رفتار کن، به عدالت با صاحب کارت رفتار کن، به عدالت با مردم رفتار کن. آقای قاضی به عدالت رفتار کن. میدانی در فقه ما میگن اگر قاضی الان خواد حرف این دو طرف رو بشنوه و بعد حکم کنه، زد این وسط دستشویش گرفت، میگن حکم نکنه، برو دستشویی تو برو، اون روز حکم نکن. اون روز آقای قاضی مثلا زده و با حاج خانومش دعوا شده، آمده سگرماهاش تو همه، خودش میفهمه که اینا هرچی دارن حرف میزنن، این حواسش به دعوای با عیالشه، میگن اون روز حکم نکنه ولو به تعویق بیفته. اینقدر حساسه، جاشون باید دقیقاً مساوی باشه. اگر به این یکی میگه آقای فلان، به اون یکی هم باید بگه آقای فلان. نمیتونه به این میگه آقای فلان، به این یکی بگه مرتی که. شنیدید در زمان امیرالمومنین یه مسئله اتفاق افتاد، یه کسی آمد از امیرالمومنین شکایت کرد به اشتباه، رفتن پیش قاضی، قاضی که خود امیرالمومنین منصوب کردن. خب این دو که نشستن، قاضی به امیرالمومنین گفت یا ابوالحسن شما چه میفرمایید؟ به او اسمش صدا زد. امام فرمود چرا این کار کردی؟ چرا به من با احترام گفتی، با کنیت و فامیلی به قول ما گفتی ابوالحسن به اون اسم؟ این عدالت نیست. در این حد ریزه و در این حد در فقه شیعه، در اعتقاد شیعه، در فرهنگ شیعه عدل 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 عدل. اون طرف چی؟ اون طرف میگه آقا بکش و بسوزان و لذا. این طرف عرض کردم الان در سرای قلم، این طرف امیرالمومنین آخرین نفسهاش، هر نفسی مغتنمه که بگه زینب جان بیا با هم صحبت کنیم، بابا من آخرین نفسامو دارم میکشم، آخرین نفسهاش میفرماد یا ابا محمد، یا ابا عبدالله، حسنم، حسینم، منی که الان از دنیا میرم، صبح خواستید ابن ملجم را قصاص کنید، بابا او یک ضربه زده، مبادا شما دو ضربه بزنید. اگر یک ضربه زدید و او جون سالم به در برد، حق ندارید دو تا ضربه بزنید. دیشب عرض کردم یعنی چی؟ یعنی عدل. به ابن ملجم حق ندارید بیش از یک ضربه بزنید. به ابن ملجم شقی منافق تروریستی که به نامردی آمده از پشت امیرالمومنین در محراب زدید، اینا اینجوری کردن. به علی اکبر چند ضربه زدن؟ به چه جرم زدن؟ به چه قصاصی زدن؟ با امام حسین چه کردن؟ چند ضربه به امام حسین زدن؟ آقا شما آمد وسط میدون، منصفانه از شما پرسید که ایها الناس میشناسید مرا؟ گفتن بله. فرمود میشناسید؟ هر سال براتون عرض کردم. میدانید جدم سید المرسلین است؟ گفتن بله. پدرم امیر؟ بله. مادرم سیدتون سال عالمین است؟ بله. میدانید که پدرم رسول خدا در حق من و برادرم فرموده است که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه؟ اگر نمیدانید جابر ابن عبدالله انصاری هنوز زنده است، زید ابن ارقم در کوفه هنوز زنده است. بپرسید که اصلا پدر من پیغمبر به من گفته سید جوانان بهش. خب سید جوانان بهش که نمیشه کشت، برید از جابر بپرسید. الله اکبر. گفتن لازم نیست بپرسیم، خودمون میدانیم پیغمبر اینو گفته. حلالی را حرام کردم که بدعتی در دین گذاشتم مستحق قتلم؟ گفتن نه. حرامی رو حلال کردم یا حلالی رو حرام کردم؟ گفتن نه. کسی تا حالا من از شما کشتم که آمدید قصاص بکنید؟ گفتن نه. فرمود به مازا تستحلون دمی. خب بس به چه جرمی منو میخواید بکشید؟ به مازان تقتلوننی، به چه جرمی من رو میکشید؟ لمن یا قوم تریدون به قتلی و مماتی، انا مظلوم حسین. همه تون شنیدید؟ میخوام اصل مطلب رو توجه بفرمایید، ولی اگه بخوام بگریونم، خب الحمدلله حضرت زینب لطف کردن، به یک کلمه میتونم بگریونم، ولی مطلب رو دقت بکنید. گفتن بغزن لعبیک، از کینه ای که با بابات علی داریم. خب آقا کینه با بابام علی داشتیم، به من چه؟ آقا با بابام علی کینه داشت، به بچه شیرخواره من چه؟ الان من اگر با یک کسی دعوا داشتم، این آقا اراذل و اوباشی که حالا اسمشون نمیدونم چجوری بگیم که بی احترامی هم نشه، چاقوکشای درجه یک، اگه با یک کسی دعوا کردن این مثلا شکم اینو پاره کرد خط خط کرد، اون میره رفقاشو جمع میکنه، دار و دستشون با هم جمع میشن، همو تیغ تیغ میکنن، درسته؟ امکان داره که پس در این چاقوکش و رز در این چاقوکش با هم چاقوکشی کردن بره بچه مثلا شیرخواره او رو یک تیغ بزنه؟ امکان داره؟ امکان داره. دستگاه امام حسین خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. الان سرای قلم منبر بودم، از منبر اومدم پایین، داشتم میومدم بالا بیام خدمت شما، یک کسی اومد گفتش که آقا سلام علیکم. گفتم سلام. گفت من خوزستانیم. به خوزستانی، به عربی خوزستانی تشکر کرد، منم دعاش کردم، تشکر کردم. حدود مثلا 30 سال. گفت آقا یه چیزی بهت بگم. گفت بله. گفتم بله. گفت این اولین باریه که من مجلس روزه آمدم در عمرم. تکون خوردم. گفتم جدی؟ گفتم خب حالا. گفت عالی بود. هیچکی در خانه امام حسین نیامده بگه بد بود. بچه ها هیچکی کربلا نرفته بگه بد بود. هر کی کربلا میره تشنه میره، تشنه تر بر میگرد. یه چیزی بهت بگم، تو عالم رفاقت من الحمدلله خیلی کربلا رفتم. پارسال یک کسی گفت آقا اینجوری نگو من چند سفر رفتم، دل ما رو میسوزونی. باش بعدم دلتو بسوزونم که عیب نداره، اصلاتش به دلت میمونه بیشتر میری. خب من خیلی کربلا الحمدلله تو 20 سال رفتم، شاید سالی 4 مرتبه 5 مرتبه رفتم، ولی حسرت به دلم مونده بود. گفتم یه مرتبه برم، همه کارام بذارم کنار، من باشم و حرم حسین 40 روز بمونم کربلا، 40 روز هر روز چند ساعت تو حرم باشم، خوب سیر زیارت کنم، خوب زیارت عاشورا بکنم، چله بردارم، دله چی بشه. باور کنید جوانها، روز 40 شد دیدم سیر هرگز نگشتم از حرمت، بدتر شد کار، بدتر شد. الان مثل آدمی شدم که از خونه خودش آواره شده، مسافرت میگه کی باشه برگردم برم خونمون، هیچ جا خونمون نمیشه. الان واقعا به اینجا رسیدم که هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود. تکون خوردم ها. 30 سال آم. گفت این اولین بار بود حرم ما. اولین بار بود روزه آمدم. گفتم چطور بود؟ گفت عالی. عالی. من بازم بیا. یا آقا خیلی 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 آقاست، خیلی اربابه، خیلی سیده، خیلی سروره، خیلی کریمه، کریم ابن کریم ابن کریمه، پسر فاطمه است، بابای امام سجاده. به به، از این لذت میبرم که بگم برادر زینبه، بابای رقیه است، بابای علی اکبره، برادر ابوالفضله، مولای ابوالفضله. تازه بیا به ابوالفضلشو ببین چه خبره. خب اینو من دیدم. یک کسی دیگری هم بود از همین جماعت، فاطمیه آمده بود روزه، خیلی گریه میکرد و بد گریه میکرد. خب شماها ماشالله اصلا با گریه بزرگ شدید، بگید الحمدلله مادرتون شما رو با عشق بزرگ کرده. گفت در وطن بود شبی از شبها، زینب گفت من و طفلان به بر عبدالله با شوهرم نشسته بودی. گفت بر من که چه علت دارن این دوتا پسرت با حسین این همه الفت دارن، با داییشون اینقدر عاشق داییشونن. گفتم از بس که سرش کفشاندم، نزدشان نام حسین را بردم، مهر دلدار نرفت از یادم، شیر با عشق به آنها دادم. مادراتون شما رو در محرم ها باش عشق بروراندن، لذا اینید. اما این بنده خدا یه چاقوکشه مثلا چنینه چنان، حالا نمیخوام لفظ مثلا لات به کار ببرم، این آمده بود از همه بدتر گریه میکرد، بعد دست رفت و گفتیم آقا چته فاطمیه؟ گفت آقا من چاقوکشم، ما لاتی گاهی بنا میگذاریم که بریم روی یک نفر رو کم کنیم، چاقو چاقوش کنیم، خط خطش کنیم با قول خودمون، تا لاک بندازه و ذلیلش کنیم. وقتی 3-4 نفر میریم چاقوهامون زامندار تو جیبمون، یه جا پس کوچه وامیستیم که بیاد رد بشه و گیرش بیاریم و بزنیم، به محض اینکه میریم با زنش میاد میریم عقب. حاج آقا ما چاقوش که نمیزنیم میگیم با زنشه، یا میگیم با خواهرشه، یا میگیم با مادرش. چاقوش که نمیزنیم جلوش وا میسیم، وقتی میاد میگیم آقا چاکریم، آقا نوکریم، همون کسی رو که میخواییم بزنیم. اینا کی بودن؟ ما اینجوریم، اونا کی بودن؟ ای شمر بیمروت، از خواهرم حیا کن. بیشرف میدید بیبی روی تل زینبیه داره خودشو میکشه. بچه سیدا برای شما میگم باور کنید، چون عمه شماست. در چند لحظه بیبی انقدر مستر شده بودن که نشسته بودن روی زمین، خاک میریختن روی سر خودشون. برای اینا که عادل نیستن، اینها ظلم رو به عنوان صفت پذیرفتن، ظلم رو به خدا نسبت میدن. وقتی ظلم رو میپرستن، ظالم رو میپرستن، ظالم رو اطاعت میکنن، امام جماعت فاسق رو میگن ولو فاسق اقتدا کن، حاکم ظالم رو میگن ولو فاسق، ولو ظالم، ولو جانی، ولو خونریز، ولو خوناشام، اطاعتش کن و قبول داشت. این مکتبشونه دیگه، مکتبشون. ما کجا؟ ما این چنینیم؟ در جز جز رفتارت میگن عدالت ببرز، اعتدال ببرز، مراقب باش. آقایان علمای اخلاق، معراج السعاده رو بخوانید، کتب اخلاقی رو بخوانید، اوج اخلاق یک انسان این است که ملکه عدالت درش به وجود بیاد، بین صفات مختلف بتونه توازنی در خودش ایجاد کنه. و به ما میگن هر کسی ظلم کرد، آن درود عاقبت کار که کشت. هیچ توجیهی ظلم نداره، حتی در حق یک مورچه، حتی در حق یک مورچه. دیدم در یه حدیثی که امام نشسته بودن، شاید مورچه‌ای بود، چیزی بود که اذیتی نداشت. خب ببینید، یه وقت هست مثلا مورچه تو خونه شما افتاده، موریانه تو خونتون افتاده، نمیدونم شپش افتاده، چی افتاده؟ خب مجبورید اون رو سمزدایی کنید، یا آفتی مثلا در باغ افتاده بکشید. اما یه مورچه تو بیابون، تو چیکار داری به مورچه؟ این که گفت میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان دیر شیرین خوش است، این حدیث ماست که این آقا مورچه بود یا هر چی بود، امام نشسته بودن زد کشه. ما فهم چرا کشتی؟ به تو چیکار داشت آخه؟ این فرهنگ اهل بیت دارن تشریف میبرن 19 ماه رمضان، هر سال خدمتتون عرض کردم، دارن تشریف میبرن مسجد، میداند داره میره قتلگاه، میداند الان میکشنش امیرالمومنین. مرغابیا که آمدن جلوی پاش پرپر میزدن و سر صدا میکردن و خودشونو به پای مولا میمالیدن که یعنی نرو یا امیرالمومنین، امیرالمومنین ایستادن، برگشتن به ام کلثوم. ام کلثوم میگه این مرغابیایی بود که داداشم حسین برای من هدیه آورده و تو خونمون بود. فرمودن دخترم، اگر آب به موقع به این مرغابی ها میدی و دونشون رو به موقع میدی، نگهشون دار. اگر نمیتوانی به موقع، گاهی یادت میره که آبشون بدی یا دونشون بدی، حالا لحظه که داره میره رو به مرگ، ولشون کن برن این کنار فرات و تو صحرا خودشون بچرن هر چایی. مبادا اینا تشنه بمانن، مبادا اینا گرسنه بمانن. سفارش چند تا مرغک رو میکرد که مبادا اینا تشنه بمانن، مبادا اینا گرسنه بمانن. زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد، فریاد الاتش بیابان کربلا. بعد بچه های امام حسین رو باید پشت دروازه کوفه بیارن، اینقدر اینا گرسنه باشن که مثل جوجه به خودشون بلرزن. شده از گرسنگی بلرزی به خوده؟ انشالله 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 که سمسر امام حسینی گیرت بیار. خب دخترت 9 سالگی بالغه انشالله، خدا نکنه، چه میدونم، خدا بکنه، میشه دیگه. خب که بلوغ دخترت بیفته وسط مرداد ماه و ماه رمضان، 18 ساعته جرمه، 18 ساعت از صبح هی میخوابونیش، میگه هیچ کاری نکن، هیچ کاری به مادرش میگه، هیچ کاری بهش ندید. میگه بابا نماز ظهر عصر، میگه باشه، حالا واجب که نیست، اول این طفلک 18 ساعت بذار بخوابه، ساکت باشه، اتاقش ساکت باشه، خنک باشه. چون گرسنگی و روزه آتش میاره. اوت کولر روشن کن، بذار خانم بخوابه. یه ساعت بعد از اون بیدارش کن. ما این دو سال این مشکل رو داشتیم. امسال و سال قبل. مخصوصا سال قبل خیلی سخت بود. دختر 9 ساله هنوز خیلی ضعیفه. تازه 15-16 ساعت خوابیده. رخت خوابه مرتب، کولر روشن، نه دویده، نه کتک خورده، نه تازیانه خورده، نه سر بریده منو دیده، نه بدن ریز ریز داداششو دیده، نه دستای بریده عموشو دیده، هیچی به هیچی تو خونه است. باور کنید بچه‌ها، منو به گریه انداخت. یه ساعت به از اون بیدار شده، گرسنگیش 18 ساعت بهش فشار آورده. حالا چقدر سحر رسیدیم، آقا خاکیر بده، چایی بده، غذاشو بده، بابا بخور که گرسنه گی نکشی. یک ساعت به اذان مغرب بیتاب شده بود. باور کنید جلوی من گریه میکرد. گفتم چطور بابا؟ میگفت بابا تشنمه. بعد بچه هست دیگه. میگفت حالا نمیشه من یک کمی آب بخورم؟ یک کمی. گفتم عزیزم روزه ای. گفت غذا نمیخورم، یک کمی فقط لبامو خیس. مردن که احمق میاد میگه که خب مگر کربلا آب نداشته؟ میگن آقا 2 متر الان بکنی با آب میرسی. خب چرا نکندن 8 روز اونجا بودن؟ انیشتن باید نوبل تاریخ رو به تو بدم. نادان. از روزی که آب رو بستن، اصحاب الحسین و امام حسین تصمیم گرفتن چاه بکنن. خب اینجوری که نبوده که اینا توی مخفیگاه باشن، تو خیمه معلوم بودن چیکار میکنن. حلقه هم زده بودن دورشون، از تمام اطراف میپاییدن اینها رو. بلافاصله خبر دادن و امیرشون که حسین و اصحابش میخوان چاه بکنن. نامه نوشتن به ابن زیاد، نوشت از قبل از عاشورا، نوشت اونقدر اونها رو مشغول کنید که نتونن چاه بکنن. نه اینکه صبح عاشورا حمله کردن، حمله رو از روز هفتم شروع کردن. 100 نفر 500 نفر حمله میکردن به طرف خیمه ها، اصحاب مجبور بودن دفاع کنن، جلوشون رو بگیرن، نمیتونستن چاه بکنن. بعد تو اینقدر که تمام روایات ما، صدها روایت میگوین قتل الحسین عطشانا، اینا همه رو باور نکردی، حالا آمدی مثلا کشف کردی که اونجا دومت میکندن آب بوده. بعد برو کربلا، الهی به حق اول فصل، خدا قسمتت کنه در فصل گرم کربلا تو کربلا باشی، بچه هات هم همراه باشن، بچه شیرخورم داشته باشی، دختر 3 ساله هم داشته باشی. خب خودت شب برای من اتفاق افتاده که 55 درجه بوده کربلا، شب ساعت 4 صبح از حرم آمدم بیرون، از حرم 2 ساعت قبلش آب خوردم، چنان آتش بهم غالب شده که کامم خوش شده. گرمم که شوخیه. گرمم که شوخیه که حالا تو کش کردی که مثلا آب بوده و فلان. اصلا آب بوده؟ ببخشید چند ماه این سفر طول کشیده؟ از مکه راه افتادن، زن و بچه هم همراه بودن، یا آشپزخونه صنعتی همراهشون بوده روی کاروان، روی تریلی که غذا بپزه، تو بیابون چی میخوردن؟ جادای حالا بوده که نمیدونم اکبر جوجه باشه وسط راه و چه باشه و ساندویچ باشه، بیابان بوده، بیابان ها رو میامدن. ترماه عدی با خیش میگفت، ترماه ناقه از زینب مهارشو به دستش گرفته بود، میگفت همین بانو که در محمل نشسته، دل از قید علائق ها گسسته، مهین دخت امیر المؤمنین است. از مکه تا عراق چند کیلومتره؟ چند میری فرودگاه نجف 4 ساعت پرواز دیر میشه، سر مهران 4 ساعت سر مرز معطل میشه، بچت گریه میکنه. خدا قسمتتون کنه، ما 40 کربلا بودیم، داماد ما آمد با بچه‌هاش، پسرش کوچیکه، دخترش هم 6 ماهه بود. به کربلا که رسیدن آمدن هتل ما، من بیتاب شدم. آمدم دیدم این دختر 6 ماهه سرخ شده مثل لبو، تب 45 درجه.
چرا اینجوریه بابا؟ شما که با هواپیما آمدید. گفتن بابا همین مسیری که پیاده آمدیم اینجوری شده. خدا میدونه چه حالی داشتم من که میدیدم این دختر سیده نبمون اینجوریه. اون یکی دیگه پسر 4-5 ساله با اینکه اینا رو با چی آوردید؟ با تو کالسکه گذاشتیم. تو کالسکه گذاشتنش از نجف تا کربلا آوردن تو کالسکه، سایبانم داشتی. بچه به اینجور افتاده. خدا میداند جوانها اگر حقیقت این حرکت و این سیر سفر و اسرا و این رقیه براتون واضح بشه، باور کن میمیره انسان، باور کن دق میکنه، باور کن مریض میشه. این همه راه آمدن، بین راه چیزی بوده؟ نان داشتن، نانهای خشک با آب میزدن، تکه پنیرهای خشک، نه پنیر کالای شما، و ماست، یه چیز اینجوری میخوردن. چند روز، بیش از چند ماه، وقتی هم به کربلا رسیدن که هر روز 1000 نفر می آمدن، 2000 نفر می آمدن، گرگا داشتن جمع می شدن، هی طبل می زدن که آمدن. این دختر بچه ها می گفتن چرا کسی برای بابای ما نمی یاد، همه از اون بر می یاد. گاهی می آمدن یه حبیب آمد، یه مسلم ابن اوسج آمد، می گفتن 2 نفر آمدن طرف بابا. یک دم شب عاشورا باز از همون عدد کم وقتی گفت چرا چیا رو خاموش کنید مشعل ها، رفتن. سکینه میگه وقتی مشعله ها رو خاموش کردن من در سایه میدیدم یه گده دارن در میرن، به قربت بابام گریه میکردم آهسته آهسته. بابام تنها مون، بابامو غریب گیر آوردن، غریب گیر آوردنت بابا. حالا از اینجا تازه ببین، بعد شده عاشورا، روز عاشورا فکر میکنید ظهر کسی تو خیمه چیزی خورده؟ شب عاشورا کسی تو خیمه نانی خورده؟ غذایی خورده؟ اصلا شب عاشورا لقمه ای از گلوی یک خانمی میتوانست پایین بره؟ شب عاشورا مادر قاسم چشم دیده بود به قاسم تا صبح گریه میکرد، چون شنید که امام حسین گفتن فردا تو هم کشته میشی. همه خانوم ها شنیدن که امام حسین فرمود همه ما کشته می شویم، تمام مردمون رو می کشن. اینو امام سجاد آقایان طلاب مدرکش رو عرض می کنم، موسوعت و کلمات امام حسین، امام سجاد می فرماین که شب عاشورا بابام در جواب قاسم که گفت عمو منم کشته می شم، فرمود قاسم جان انقدر بهت بگم همه مردای ما رو می کشن، تو هم که می کشن بماند، حتی عبدالله رضی علی اصغر ما رو هم می کشن. قاسم را که غیرت حسنی زد بالا با خشم گفت عمو عبدالله رضی علی اصغر ما که تو بغل مادرش تو خیمه ها، چطور اینا جرأت بکنن بیان به خیمه زنان ما؟ فرمود نه آرام باش، نه اونا نمیان توی خیمه علی اصغر رو بکشن. قاسم آتش غالب میشه بر این بچه، من میام میگیرم میبرم وسط میدون میگم بابا رحم کنید به این بچه آب بدید، قاسم با تیر میزنن او رو میکشن. کی شنید؟ آقا یه پرده فاصل است با خیمه خانوم ها، رباب شنید؟ رباب شب عاشورا شنیده فردا زور بچه‌شو وقتی بیان دستش بگیرن ببرن دیگه بر نمیگرده. کاش میگفت وقتی بچه رو ببرن بیرون مثلا میمیره، اما امام فرمود با تیر او رو میزنن، یعنی رباب میدانش الهی بمیرم چقدر تا صبح تو گلوی پسرت رو بوسیدی. وای به حال رباب. از اون لحظه ای که زینب آمد ظهر عاشورا گفت آقا میگن علی اصغر رو بده، بوسه خداحافظی گرفت از لبای بچهش، برای آخرین بار زیر گلوش رو بوسید، گفت مادر به تعبیر بنده زبان حال سلام منو به زهرا برسون، بگو مرگ منو از خدا بخواد. امسال زمزمه نداری چرا؟ گریه یه معنا داره، زمزمه کردن که زمزمه ها تو هم بپیچه حسین 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 رو زهرا خریدار. فکر کردی فردا زور چه خبر بوده؟ شب شام خوردن؟ شب شام خوردن اینا؟ نه. ظهرش نهار خوردن زور عاشورا؟ نه. غروب عاشورا براشون طبق طبق غذا و آب آوردن؟ نه. ای بیشرف ها، ای ظالم ها، ای مشتک ها، ای بت پرست ها، خدا لعنتتون کنه به تعداد ستارگان آسمان. والله سینه انسان تنگ میشه. با ما لامذهب ها، لامذهب ها، بیدین ها چی میشد میگذاشتید اینا زیر چهار تا خیمه تا صبح استراحت کنه؟ آتش به آشیانه مرغی نمیزنه. دم غروب آمدن خیمه ها را آتش زدن. آقا چه کنیم؟ فرار کنید. فرار کردن تو بیابون تا صبحی بچه ها گرسنه، خسته، وحشت زده، دو سه تاشون مردن. برید ببینید تاریخ رو. زینب دنبالشون میگشت با ام کلثوم، دو نفری، سکینه، فاطمه، رنگیه. گفت آمدن دیدن زیر یک بوته ای تا دختر بچه سراشون رو دوش هم گذاشتن. از گرسنگی، از خستگی، بابا یه بچه چقدر جون داره؟ از وحشت، از تاریکی. حالا اینا رو چجوری اون شب دفن کردن؟ چجوری غسلشون دادن؟ نکنه مثل بابای بی غسل کفنشون دفن شدن؟ فردا ظهر، اون فردا شب، شب تا صبح، جای دیگری هم عرض کردم، صبح شده نماز خوندن. چجوری؟ به خدا قسم جوانا، من اگه یکم بخوام بازی کنم با دلتون و بعضی چیزا رو باز کنم، از بعضیاتون میترسم. تا حالا فکر کردی که بی بی برای نماز صبح چجوری وضو گرفت؟ کجا وضو گرفت؟ میدونی دستاش چجوری بود؟ میدونی لباش خونی بود؟ گیسوانش خونی بود؟ تو آخرین لحظاتی که حسین رو میکشتن او خودشو انداخته بود رو بدن، تمام سر و وضعش خونی بود، اونم خون حسین. میدانی علی اصغر رو که به دستش داد امام حسین، گفت بگیر خواهر این بدرو، از گلوی علی اصغر مثل ناودان خون میریخ روی چادر زینب. میدانی؟ میدانی وقتی خودش رو آورد روی بدن علی اکبر انداخت، هی میگفت وای برادرم، خون فرق علی اکبر تمام لباسش بود. بیبی چطوری نماز خوندی قربونت بره؟ امشب شم حضرت زینبه. امان از دل زینب. اگه از زینب بگم دق میکنید بچه سیدا، میمیرید. این همه شما بود. شب عاشورا، شب شام غریبان گذشته. نماز صبحشو بی بی خون، نماز شبشو نشسته میخوان. امام سجاد گفتن عمه جان نشسته چرا میخوان؟ فرمود به خدا زانو عمرم هم خدایا به حق نماز شب اون شم زینب، ما جم، زن مرد ما جم و همه بچه‌هایی که الان در هر جای عالم زیر خیمه امام حسین دارن برای امام حسین گریه میکنن یا سینه میزنن، از هندوستان بگیر برو تا آمریکا، هر که روی زمین تو امشب برای حسین تو گریه میکنن، خدایا بد نمازیای ما رو به اون نماز شب زینب ببر. ما هرچی نماز بد خوندیم به خاطر نماز شب زینب. شب قبل گفته بود خواهر تو، بله عزیزم، گفته بود منو تو نماز شب یادت. هر جا رفتی نماز شب خوندی ما با هم بودیم، منو یادت نره. بچه ها مگه میشد یادش بره؟ میشد؟ یه چیزی بهتون بگم، عشق نماز شب خوندن زیر آسمونه. نماز شب که زیر آسمون میخونی، دستت رو بلند میکنی، ستاره ها رو میبینی، شب مهتابی باشه ماه رو میبینی، اصلا یه حالت دیگری داره. زینب در تمام طول سفر هر لفه نماز شب میخوند، حسین گفته بود منو یادت نره، تا دستش رو بلند میکرد میدید سر حسین روی میز، سر اول و سر علی اکبر، سر قاسم، ایشالله سر علی اصغر نبوده، خدا کنه که نباشه. گفتی منو یادت ننه، تو که ای همسفر، تمام این سفر سر با زینب بود، همیشه همسفر بود، رفیق نیمه راه نبود. این خواهر و برادر از اول عمرشون با هم بودن، هیچ وقت جدا نشده بودن. گفت جان خواهر با تو باشم همسفر، تو به پایین ره بکوبی من به سر، ناراحت نباش، پیش پای عشق زنجیری مکن، میجر از سر پرده از رخ وا مکن، آفتاب و ماه را رسوا مکن، گر خورد سیدی سکینه دم مزن، عالمی زین دم زدن بر هم مزن، هرچه باشد تو علی را دختری، ماد شیرا کیکم از شیر نری. جان خواهر با تو باشم همسفر، تو به پایین ره بکوبی من به سر. یک شب فقط جدا بودن، همین باعث شد که اون شب رمق نداشت بلند شه. این جدایی کاری کرد که اون شب رمق نداشت بلند شه. چرا؟ چون نزدیک غروب که شد، جنایتی که کردن، سر ابی عبدالله رو شم برید، اما خولی برداشت به تاخ رفت به کوفه که جایزه بگیره. حسابشو بکن چند کیلومتر؟ 100 کیلومتر. این با اسب جوری رفت، از سه ساعت بعد از اذان ظهر جوری رفت که غروب رسید به کوفه، 4 ساعت نه رفت، رفت بره دارالاماره از عبیدالله ابن زیاد جایزه بگیره. در دارالاماره رو بسته بودن، شب شده بود، گفت کار دارم، گفتن برو. گفت شد امیر خوابیده، چی کار کنم؟ گفتن برو صبح بیا. بدید سر رو چی بکنم؟ الان باید برم خونم، خونش کوفه بود، خب سر رو که من نمیتونم ببرم، مبادا دخترام سر بریده ببینن وحشت کنن. گرفتی چی میگن؟ خب حالا آوردم خونه، کجا میگذرمش؟ تو اتاق که نمیتونم ببرم پیش زن و بچم. الهی بمیره، میدانید کجا گذاشت؟ میدانید من نگم، تحمل ندارم بگم، لازم نیست بگم. این شب جدایی زینب از سر بود. صبح تو کوفه تا سرشو بلند کرد دید وای وای، یک شب جدایی بوده دیگه، دید با هم رسیدن کوفه، سر روی نیزه است. گفت جان جهان دوش کجا بوده ای؟ از من دیوانه جدا بوده. جان جهان ای بتن خسته جان، من به تو که نگاه میکنم جون میگیرم حسین، دوش کجا بوده؟ چرا صورتت خاکستری شده؟ تو الان شیب الخزیب بودی، تو الان خد و تریب بودی، خاک داشتی، خاکستر از کجا اضافه کردی؟ چرا چنین کرده؟ چون عدل رو از اسلام برداشتن، چون عادل بودن مهم نبود، اطاعت از حاکم مهم بود، اطاعت از امیر مهم بود، اطاعت از خلیفه و استاندار مهم بود، هر غلطی که بکنه، هر جنایتی که بکنه. ای خدا، سینه ام شد تنگ از این گفتگو، هرچه باد آباد حقش را بگو، ای سقیف خاک نکبت بر سرت، لعنت حق بر تو و بر ره برد. سینه چاک ماتم زهرا منم، از غمت آواره در صحرا منم. الان سرتو بنداز پایین پسرم، عزیزم، داداشم، خواهرم، مادرم، خواهش میکنم ازتون. یادتونه شبای ماه رمضان میگم من 5 دقیقه ساکت میشم، شما با خدا هر حاجتی دارید بگید، من 5 دقیقه ساکت میشم. سرتو بنداز پایین، به منم نگاه نکن، بیش که نگاه نکن، خودتو یه نگاهی بکن. خب بعد به امام زمان بگو آقا مروته که من برای عمت اینقدر گریه کنم و شما یه دعایی نکنی من پاک بشم. درسته که من گناهکار باشم و این همه گریه، تو اگه یک دعا بکنی امشب من عالم میشم به خدا. آقا جان قربون قد و بالات برم، قربون شال ازاد برم، قربون خالت برم، قربون چشمات برم، قربون محاسنت برم، قربون لبات برم، قربون تک تک بندهای انگشت دستت برم. الحمدلله که تو هم انگشت داری هم انگشتر داری. قربون انگشترت برم آقا، تو رو به حق عمت، شما رو به حق عمه جانت، شما رو به حق نماز شب عمت. امشب این جوونا رو ما رو دعا کن آدم بشیم، گناه نکنیم. تو بیای گناهان ما مانع آمدن شماست، گناهان ما نمیگذاره ظهور اتفاق بیفته. تو را به اسمت زینب، تو را به اسمت زینب، یا بقیت الله، یا فارس الحجاز، یا ابا صالح المهدی، آقا آقا یبن زهرا، به عمت قسمت دادم، من غلط میکنم، من جرأت نمیکنم آقا بگم به موی پریشان زینب، به عبادت عمت، به صبر عمت، به گرسنگی عمت، به تشنگی عمت. آب آزاد شد گروه عاشورا، رباب و زینب نمیتونستن آب بخورن. از روز عاشورا بچه ها تا 1 سال که رباب زنده بود، شنیدی تا حالا میگن آب خوش از گلون بالا پایین نرفت؟ این مثل فقط برای حضرت رباب صادقه. آب خوش از گلوی رباب پایین نمیرفت، آب که به گلوش میرسید یاد گلوی علی از خرش میرفت. بس کن رباب، های 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 بس کن رباب، هر ملک بیدار می شود. امشب شب دو جوان زینب، من 2-3 جا روزه جوانان زینب رو خوندم، دلم نمیاد دیگه بخونم، یعنی سختمه دیگه بخونم. خب به ادامه بدم. آقا جانم هم آمدن، قربون قدمتون. من یه چیز رو بگم، دیشب یه عده به من آقای آسید کاش نمیگفتید، اعتراض نمیکنم بهتون، خواهم بگم انسان گاهی توی حالیه که یک کاری میکنه که یک کسی که به این داغ مبتلا نیست نمیفهمه، تقصیر اونم نیست، تقصیر اینم نیست. آقا شما مگه الان نمیزنی تو صورت خودت؟ میزنی یا نمیزنی؟ چرا میزنی؟ خب یک کسی که حال شما رو نمیفهمه که چرا میزنن خودشون، یعنی چی که خودشون میزنن؟ خب گریه کنن، اما تو نمیفهمی، تقصیر تو نیست. من آقا سید پدرم از دنیا رفت، بردیم بهشت رضا، بدن ایشونو قسل بدیم و بیاریم برای حرم، برای کفن و دفن، معذرت میخوام، دفن جدیداً نمیذارن بری تو، مرده رو میگیرن و خودشون میشورن. اونجا یه کسی آشنا بود و احترام گذاشت و گفت آقا بفرمایید تو، شما میخوان پدرتون رو بشویند، بفرمایید. آمدیم تو و کنار تابوت پدرمون واسطه بودیم تا آماده کنن تخت غسالخانه رو. یه پدر من 80 تقریبا 3-4 سال عمرشون بود، یه مرد 50 سالم از دنیا رفته بود، 30 سال از پدر من کوچکتر. من 50 سالم، پسر او 18 سالش بود. گفتم آقا بذار پس مال ما رو راه دادی، بذار پسر اینم بیاد. گفت باش. این پسر آمد، خودش بود و تابوت پدرش. باباش تمام بدن سالم تو تابوت مرتب با احترام، همه اقوام پشت در، نه اسبی هست نه سومی اسبی هست. مادرش و خواهرش و یه ده دارن باد میزنن. سر باباش به تنش. خب این کفن، این صورت باباشو که باز کردن که درش بیارن بذارن رو تخت غسال خانه، من ایستاده بودم. خب بالاخره پدرم 83 سال عمر که 3 ماه تو کما بود، آرام عشق می‌ریختم. اما دیگه باید رزن به قضای این تا بدن باباش رو دید که بیرون آوردن بابا مرده. جوانا اینا که میگن چرا بچه‌ها خودشونو میزنن، چرا سرشون به دیوار میزنن، باور کنید کنار من ایستاده بود دیوار غسالخانه سنگ، 2-3 مرتبه چنان سرشو کوکوبون توی این دیوار سنگی غسالخانه که من گفتم سر پاشید از هم. گرفتمش، مگه اینو میتوانستم نگه دارم؟ بابا بابا بابا، من حالم بد شد. گفتم حسین آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم، وجدان سوختن به تماشا نمیشود. دیشب ساعت 2:30 یه خانمی فلسفه مافی زده که آقا چرا این آقا سید این حرفو گفت؟ چه حق داشته بزنه تو گوش دخترش؟ این یعنی چی؟ آقا تو حق داری خانم، این آقا حق نداشته شرن بزنه تو گوش دخترش، اما نمیدانی که تو یک لحظه تصور کرده که خدایا این دختر من 3 سالشه، او عمه منم 3 سالش بوده، این وقت سیلی میخورده چه شده؟ نفهمیده چی کار کرده زده تو صورت دخترش؟ فهمیده؟ به اختیار کرده؟ والله جوانها، من ادعایی ندارم، به خدا قسم یک شب حضرت رقیه رو در خواب دیدم، دختر خودم 3 سالش بود. وقتی ایشون رو در خواب دیدم تا 1 سال من با دختر خودم نمیتونستم بازی کنم، تا میخواستم بغلش کنم حالم بد میشد، نگاهش میکردم حالش بد میشد. در صورتی که من اگر بیبی رو دیدم، خدا میداند نه پای آبلش رو دیدم نه صورت کبودش رو دیدم. خب دیدم ایشون تو یک روضه‌ای در منزل حاج غلام علی فرجی قم، تو روضه که همه جمعیت نشستن، بیبی هم یک گوشه‌ای نشستن، چادر سرشون، قربون قد و بالات برم به اون هیکل، خب با ضعف اینجوری تکیه دادن به دیوار، هیچ اثری از رد تازیانه ها ندیدم، هیچ. تا 1 سال با دختر خودم نمیتونستم گرم بگیرم بازی کنم، سعی میکردم دخترم رو نگاه نکنم. اصل روزم موند. اینا رو صبح روز 11 بازم قضا نیاوردن، بازم صبحانه نیاوردن، تقریبا 48 ساعت بچه ها گرسنن، سر صبح یه طبقی یه نون خشکی یه خرمایی چی نیاوردن، چیزی که آوردن قل زنجیر و آهنین بود، بستن. یک روزه کربلا رو چند روزه میای از نجف تا کربلا، به تاخت اینا رو آوردن که بیان توی کوفه تماشایی کنند و جایزه بگیرند و سر به نیزه بزنند و جشن پیروزی بگیرن. به دروازه کوفه که رسیدن، دروازه هنوز باز نبود، پشت دروازه معطل شدن. خب به من دقت کنید، این بچه‌ها 3 روز گرسنه و تشنه و وحشت زده و خستن، از خستگی، از گرسنگی، از تشنگی مثل جوجه می‌لرزیده. در را که باز کردن، مردم این وضعیت اینا رو دیدن، هیچ کدوم کفش به پاشون نیست، همه پاورنده، همه چادرها پر از خاک. وای خدایا چی بگم چی بگم چی بگم، گوش ها دیده نمی شد، اگه دیده می شد همه خونین می دیدن اینا گرسنن. بدترین نوع خرما، خرمای اجوز، اینو پیش بعضی چیزها می ریزن، من نمیتونم بگم، به اشاره دارم میگم، خرمای اجوه می ریختن جلوی بچه های حسین.